این ساعت برنامه زندگی صبح و گفتگو رو همراهی کنید.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شد.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی
کن. آفتاب سلام که باز میشود آهسته بعد دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح از سفر سخت زمان می آید، زان سوی زمین و آسمان می آید. شب را به فراسوی زمین رانده به خشم، صبحی که نفس نفس زنان می آید. سلام خانم ها آقایان، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز شنبه، اولین روز هفته 26 اسفند 1402. خیلی خوشحالیم که امروز هم میتونیم با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما باشیم. آرزو داریم و امید داریم که شما هم فرصت کنید، وقت بگذارید تا انتهای برنامه حوالی 8-20 دقیقه با ما با صبح گفتگوی امروز همراه باشید. امروز هم مثل همیشه موضوعات مختلف و متنوعی و قراره با شما در میون بگذاریم. شما هم همراه ما باشید با موضوعات مختلف، با طیف متنوعی از آنچه که قرار تقدیم حضورتون میشه، از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بین الملل، فرهنگی و مسائلی که یا شما خواسته اید یا رسانه ها به عنوان مشکل موزل بهش پرداختن. پس حتما همراه ما باشید، به ویژه با مسائلی که این واپسین روزهای سال و نزدیکی به سال جدید قرار مطرح بشه. درباره آنچه که تقدیم حضورتون میشه با ما در ارتباط باشید. اگر نقدی دارید، نظری دارید، اگر پیشنهادی دارید، موضوعی در ذهن دارید، با ما به اشتراک بگذارید تا توی برنامه مطرحش کنیم. 30-10-35 سامانه پیام کوتاه ما هست، همراه دو شماره 2265 2285 و 2786-1035 و برنامه کاربردی ایران صدا که وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها و برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. توی این روزهای آخر سال طبیعتاً حرف اول برنامه ریزی ها برای به پایان رسیدن سال، برای شروع سال جدید، برای روزهای نوروز، تعطیلات ایام نوروز هست که چه تدارکاتی دیده شده، چه برنامه هایی ریخته شده، با شما چقدر همسو هست و در حوزه های مختلف معیشتی چه اقداماتی رو داریم انجام. یکی از موضوعاتی که این روزا خیلی داره مطرح میشه خرابی‌های پی در پی در ایستگاه‌های مختلف مترو هست که گزارشش به گوش میرسه. اینکه چرا این ترابی ها ادامه داره، تا کی قرار هست ادامه پیدا بکنه، با چه تدابیری در حال رسیدگی به این موضوع هست، یکی از موضوعات ما هست. درباره افزایش ساعت کار مراکز تفریحی پایتخت صحبت میکنیم، به گردشگری، حوزه گردشگری سر میزنیم و البته آغاز مسافرت های نوروزی که به هر حال تدابیر خاص خودش در حوزه ترافیک رو میطلبه. درباره شرکت واحد اتوبوسرانی و فعالیت این شرکت هم در سطح تهران و هم در سطح کشور صحبت میکنیم. تورم یکی از موضوعاتی هست که بهش خواهیم پرداخت. پس حتما با ما همراه باشید با صبح و گفتگو، با موضوعات مختلفی که قراره تقدیم حضورتون بشه. با بهترین آرزوها. صبح شما بخیر باشه. 6:38 دقیقه. به روال معلوف میخوایم به بررسی مسائل منطقه به ویژه آنچه که در غزه در حال رخ دادن هست بپردازیم. میهمان ارجمند ما در این بخش جناب آقای دکتر ثروتی، مدرس محترم دانشگاه، مفسر و صاحب نظر در حوزه مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی. آقای دکتر ثروتی سلام عرض میکنم. صبح از اتالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض سلام و ادب و صبح خیر دارم. انشاءالله طاعات و عبادت همه هم قبول درگاه حق باشه. در خدمتم.
متشکرم، متقابلا سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. در این ابتدای صبح و شروع برنامه میخوایم به مسائل منطقه بپردازیم. آنچه که در غزه در حال رخ دادن بود یک سری امیدواری ها رو به وجود آورده بود که برسیم به یک آتش بس پیش از شروع ماه مبارک رمضان، اما اتفاق نیفتاد. با تمام وعده هایی که داده شده بود، با تمام وعده به پیگیری هایی که داده شده بود، و البته اما و اگرها و انقلتهایی که تو این حوزه وجود داشت نرسیدیم و به هر حال چشمانداز پیش رو از شما خواهیم پرسید. اما دو نکته رو میخواییم از شما بپرسیم. یکی بحث تحریم‌های شهرک نشینانی هست که حالا ایالات متحده داره انجام میده، اتحادیه اروپا، مثلا آلمان و فرانسه دارن انجام میدن. این یه مقدار برای ما باعث ایجاد سوال شده که این چند شهر معدود، البته این چند شهرک نشینی که تحریم شده اند به چه دلیل تحریم شده اند؟ خب ارتباطمون هم قطع شد و تا ارتباط مجدد همین سوال رو میپرسیم. ایده رو حالا میخوایم ببینیم، یک نمایش و پروپاگاندای رسانه‌ای هست و اگر این هست چه اهدافی دنبال میشه در قالب این نمایش یا در قالب این پروپاگاندا و اطلاع رسانی ها و بزرگ نمایی های رسانه‌ای. ببینیم که آینده منطقه به چه شکل هست. قرار هست امیدوار باشیم به رسیدن به یک صلح موقت و حتی پایدار در این حوزه، یا اینکه نه قرار هست این درگیری ها با همین دامنه ادامه پیدا بکنه. موضوعات سوال در این حوزه زیاد هست و طبعا تو این حوزه کارشناسان مختلف نظرات مختلفی دارن، اما آنچه که اجماع برش وجود داره به هر حال اتفاقات ناخوشایندی هست که در حال رخ دادن هست، اتفاقاتی هست که ذیل یک سری عناوین مجرمانه هم میشود آن را پیگیری کرد و براش تشکیل پرونده تو حوزه مسائل بین الملل داد. کما اینکه دیدیم افریقای جنوبی مصرانه این اقدام رو انجام داد. حالا به هر حال این ادامه و پیگیری هم حتما لازم داره. طرف کشورهای مختلف، کشورهای مختلف اسلامی و عربی که تو این حوزه مشغول فعالیت هستن، ادعای زعامت دارن، ادعای رهبری دارن. آقای دکتر ثروتی عذرخواهی میکنیم ارتباط قطع شد، خوشحالم که در خدمت شما هستم. سلامت باشید. درباره تحریم شهرک نشینان از حضرت عالی پرسیدم، به چه منظور انجام شده؟ آیا در راستای همون پروپاگاندای رسانه‌ای هست یا اینکه خیر واقعا داره انجام میشه و دیگه به نحوی شور شده که صدای خودشون هم در اومده؟
این بخشی از فضای اختلافی است که در سرزمین‌های اشغالی و در میون سیاسیون و کابینه و جناح و جریان‌های سیاسی داخل رژیم صهیونیستی هستش. خب مردم عزیز استحضار دارن که الان جریان‌های داخل حکومت چند دسته شدن در حالا حکومت قاسب رژیم صهیونیستی. یه اومد و در واقع می شود گفت کابینه نتانیاهو به یک نوعی یک بخش از ائتلافش از دست رفت، یعنی ائتلافی توسط اصطلاحاً بهش میگن آقای سحر و نفتالی بنت و کوهن به اصطلاح شکل گرفت که این یه فصل گرفتن از نتانیاهو و جریان خالف و موافق بود. یعنی در واقع ائتلاف نتانیاهو که اکثریتی بود الان به 2% کاهش پیدا کرد و ائتلاف 17% از توسط نفتالی بنت، سحر و کوهن اتفاق افتاد. این در حالیش که ائتلاف مخالفین کابینه نتانیاهو که به زحمت میرفتن اینها اون ائتلاف خودشونو دارن. یعنی در واقع میشود گفت یک تغییراتی در داخل رژیم صهیونیستی اتفاق خواهد افتاد که اثراتش همین اختلافاتی است که شما میبینید و چند دستگی که بین جناح‌های مختلف و جریان‌های سیاسی در داخل رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد.
و نکته دیگر، طرح چند مرحله تو این کش و قوس‌های هفته‌های اخیر برای رسیدن به یک آتش‌بس، خب به هر حال طرح‌های مختلفی داده شد، رد شد، به سرانجام نرسید. نکته دیگر، فرانسه مثلا پیشنهاد داد، قطر پیشنهاد داد، بریتانیا پیشنهاد داد، به سرانجام نرسید. گاهن از طرف هر دو سو مذاکرات به اتمام می‌رسید و نیمه کار می‌موند. الان اعلام شده که حماس طرح چند مرحله‌ای رو برای وقفه در نبردها اعلام کرده و برای مبادله زندانیان اسرا به عنوان طرح وقفه. درباره این طرح بفرمایید که این طرح چقدر میتونه مورد قبول قرار بگیره، چقدر جای کار و چکشکاری داره برای رسیدن به یک صلح پایدار یا حتی موقت؟
بله، البته صهیونیستا میدونید که علارغم این جلسات و نشست‌ها و مذاکراتی که شما اشاره فرمودید در پاریس توسط فرانسوی‌ها، در این حال انگلیسی‌ها، خود آمریکایی‌ها، بین قطری‌ها و مصری‌ها، رایزنی‌هایی که تو خود مصر انجام شد، همه اینها که آخرش صهیونیست‌ها زیر میز زدن.
بله.
به یک نوعی در واقع گزینه‌های مختلف و مواردی که توافق شده بود رو هم قبول نکردن. به نظر میرسه که زهیونیست ها به دنبال گرفتن زمان هستن. ببینید چهار گزینه وجود داشت که این گزینه ها رو به یک نوع
آقای دکتر ببخشید صدای شما در حال قطع و وصل شدن هست، ما صدای شما رو مقطع داریم، یعنی در این حد که نتونیم
خوبه.
الان فکر میکنم بهتر شده مقدار.
بله
بله متشکرم.
چهار گزینه در به اصطلاح پیش روی صهیونیست‌ها بود و دنبال این بودن، یکی یا مثلا یه حکومت نظامی توی غزه برقرار بکنن که خب تلفات زیادی رو در ادامه باید میدادن و خود نظامی ها هم به این اعتقاد دارن که به صلاح اصطلاح رژیم نیست. به اصطلاح حرکت بود که بیدونه.
خب ارتباط ما گویا با آقای دکتر در ادامه دچار مشکل شده و باز همین قطعی به وجود اومد. امیدواریم که بتونیم در فرصت بسیار نزدیک این ارتباط رو برقرار کنیم. علاوه بر این موضوع، یکی از نهادهایی که بهش اتهام دامن زدن به جنگ و مخاصمه زده شد آنروا بود، کمیته اشتغال و کمک به فلسطین که از سال 1947 اگر اشتباه نکنم تأسیس شده. نهادهای بین‌المللی کشورهای غربی کمک رسانی به این نهاد کمک رسان رو قطع کردن. باز می‌بینیم که توی هفته‌های اخیر این کمک رسانی‌ها آغاز شده، کشورهای مختلف اروپایی این رو اعلام کردن. آقای دکتر ثروتی
جانم،
ارتباط قطع شد، عذرخواهی می‌کنیم.
خوبه دیگه
انشالله. انشالله الان که خوب هست.
آره آره، گفتم یه گزینه برقراری حکومت نظامی بود در منطقه غزه که خب این تلفات زیادی رو برای صهیونیست‌ها داشت و نظامی‌ها قبول نمی‌کردن، یعنی به یک نوعی ادامه حضور در غزه رو به صلاح نمی‌بینن. یه بحث هم این بود که به تشکیلات خودگردان واگذار کنن که حضور نخست وزیر جدید که محمود عباس حکمش رو داد، این یک فضای جدیدی ایجاد کرده، اما این هم ظاهراً نمیگیره چون امکان این وجود نداره. یه حرکتی هم صهیونیست‌ها داشتن و اون این بود که تبانی کنن با قبایلی که در سرزمین غزه حضور داشتن و سنتاً در اون سرزمین زندگی میکردن و بیان حکومت رو به اونها بسپرن، که این هم تقریباً در این یکی دو هفته اخیر نگرفت. یه حرکت هم این هستش که سرزمین سوخته ایجاد بکنن و به حماس واگذار کنن و مفتزهانه برن بیرون، که علل حساب تقریبا این بیشتر شکل گرفته. چرا؟ چون الان حماسی ها دارن در مناطق مختلف غزه، حتی در شمال غزه، دارن سازماندهی خودشون و حضور خودشون رو تثبیت میکنن، یعنی به یک نوعی این همه صهیونیست ها تلاش کردن که غزه رو نابود کنن، حماس رو نابود بکنن، موفق نشدن. بنابراین این گزینه ها تداومش یعنی یک نوع بی‌برنامگی در کابینه رژیم صهیونیستی و عدم موفقیت. اما این که چرا نتانیاهو با علی‌رغم این فضاها داره ادامه میده، من فکر میکنم که با این عقب نشینی هایی که از در خان یونس و اطراف اون کردن و عقب نشینی هایی که در دیگر نقاط غزه کردن، میخواهن هم جنگ رو به یک نوعی حالا تشریفاتی بگن آقا یه جنگی وجود دارد یا یه جنگ کم شدتی وجود دارد، در این حال فشار فرسایشی خودشون تحمل بکنن. یعنی نتانیاهو به یک نوعی بقای کابینش به این گره خورده که این جنگ ادامه پیدا بکنه، با اینکه دستاوردی براشون نداره و احتمال وجود دستاوردی هم براشون نیست.
و آینده رو چطور پیش بینی میکنید؟ هم آینده نزدیک هم آینده دور؟
خب دو طرف به این نقطه رسیدن، یعنی طرف اول در قالب محور مقاومت توسط به اصطلاح اضلاعی که به حماس کمک میکنن، یعنی یمنی ها، حزب الله، عراق، ایران، سوریه و جاهای مختلف که بعضیا اسپردنی نیست، صحنه نبرد داره گسترش پیدا میکنه. یعنی همونطور که صهیونیست ها اومدن بعضی از افراد و شخصیت های میدانی رو در صحنه کشورهای پیرامونی سرزمین های اشغالی زدن، محور مقاومت هم عرصه رو گسترش داده و حزب الله مثلا الان عمیق‌تر، گسترده‌تر و سنگین‌تر داره با صهیونیست‌ها برخورد میکنه. طبیعتاً یمنی‌ها هم دیدید که دیروز و پریروز اعلام شد که گستره عملیاتشون رو تا اقیانوس هند و محدوده‌های دیگه که محل عبور کشتی‌های رژیم صهیونیستی است گسترش دادن. محور مقاومت عراق طبیعتاً عملیات‌های عمیقی رو تو سرزمین‌های اشغالی در حیفا، زدن پالایشگاه و برخی از مناطق فرودگاه بن گوریون رو به اصطلاح این چند روزه داشتش. خب بنابراین این گسترش عملیات‌ها نشون‌دهنده تشدید فشار بر صهیونیست‌هاست برای اینکه مجبور بشن بیان پای میز مذاکره و آتش بس رو بپذیرن. صهیونیست‌ها بنابراین در جنبندی اگه بخوام بگم با چند تا فشار از مواضع نظامی، هم توسط حماس که حفظ جایگاه کرده، هم توسط اعضای محور مقاومت، صهیونیست‌ها با یک فشار مضاعفی از تمام این نواحی مواجه هستند. بنابراین برای اونها هم تداوم جنگ فرسایشی، هم فشارهای نظامی، هم فشارهای امنیتی نظامی، هم فشارهای داخل سرزمین‌های اشغالی توسط خود مردم صهیونیست و منطقه و سرزمین‌های اشغالی، به اضافه فشار سیاسی روانی هم داخل هم خارج، یک فضایی ایجاد کرده برای صهیونیست‌ها که فرسایشی شدن بیشتر این جنگ باز هم به ضرر اونهاست.
بله، متشکرم.
بنابراین تداوم این حرکت آینده مبهمی برای صهیونیست‌ها همونطور که قبلا هم گفتیم رقم میزنه. اما نتانیاهو شخصا و تندروهای کابینش فقط و فقط برای حفظ بقای خودشون دارن این جنگ رو ادامه میدن. دستاوردی هم براشون نداشته و انشالله نخواهد.
سپاسگزارم آقای دکتر ثروتی. متشکرم از حضورتون. متشکرم از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی موفقیت و سلامت دارم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
صبح شما بخیر باشه. درباره آنچه که به عنوان تدابیر روزهای پیش رو منتهی به پایان سال و آغاز سال جدید هست میخواییم هم صحبت بشیم با جناب سرهنگ عباس کرمی راد، فرمانده محترم یگان انتظامی مترو. جناب سرهنگ سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام و صبح بخیر دارم خدمت شما همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. در خدمت شما هستم.
متشکرم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. می‌خوایم با شما درباره آنچه که به عنوان تدابیر روزهای پایانی سال مطرح میشه، استقبال از سال جدید و بعد هم روزهای سال نو، چه تمهیداتی در نظر گرفته شده، قرار هست به چه شکل امور مترو از ناحیه شما، از زاویه دید شما و تدابیر شما برگزار بشه؟
بله، اول اینکه پیشا پیش آرزوی قبول طاعات عبادات برای همه عزیزان در این ماه مبارک رمضان رو از خداوند متعال دارم و همچنین تقانون بهار طبیعت با قرآن رو به شما و همه عزیزان تبریک عرض میکنم. خب سردار فرمانده محترم انتظامی تهران بزرگ در ماه پایانی سال، به خصوص روزهای پایانی سال که در آستانه عیدم هستیم، برای رفای حال شهروندان و شادابی بیشتر هرچه این شروع انگیزه و تکبر خرید و ترددها در بازار، اقدام به تمهیدات لازم در تمام نقاط تهران بزرگ به خصوص در مترو رو اندیشیده و به تمام رده‌ها دستورات متعددی رو ابلاغ کرده، علل خصوص در مترو. خب همونطور که شما و همه عزیزان مستحضرین، در مترو روزانه 2 میلیون نفر متردد دارن و یکی از راحت ترین وسیله نقل و انتقال مسافرین می باشد. پلیس مترو یا همون یگان انتظامی مترو در موازات سایر رده های تابع پلیس پیشگیری فاتح برای حفظ و ارتقای امنیت، آسایش و آرامش و نظم و انضباط بخشی مسافران اومده تعمیدات لازمی رو در تمام ایستگاه‌های مترو، علل خصوص ایستگاه‌های در خطوط، یعنی در خطوطی که منتهی میشن به بازار، مثل خط 1، 2 و 4 ما تعمیدات لازمی رو اندیشیده. یکی این که مثلا با افزایش نیروهای محسوس در سکوها، گیت ها و بردی ها و همچنین افزایش نیروهای غیر محسوس در داخل قطارها برای جلوگیری از وقوعات و بکارگیری عوامل حفاظت فیزیکی و انتظامی و امور اجرایی مثلا خود مترو و دوستان مترو و بیشتر با رصد تصویری و دوربین در دوربین های مترو اومده وضعیت ایستگاه رو کنترل میکنه.
و علاوه بر این مسائل به هر حال استقبال از بهار نگاه خاصی رو تو این حوزه هم میطلبه. حالا نظم یک طرف هست، سامان یک طرف هست، بحث هایی مثل به هر حال نوع کنش، نوع ارتباط با مسافرانی که در تردد هستند هم یکی از مسائل هست. درباره این موضوع هم بفرمایید که آیا پلیس، آیا یگان انتظامی مترو موضوع خاصی و مطمئن نظر داره یا خیر؟
خب عملکرد و روی کرده پلیس انتظامی اجتماعیه. ما روزانه به بیش از چند هزار، حتی تو کل ایستگاه عرض میکنم، در هزار به امدادخوان پاسخ میدیم و خب مترو همونطور که استفاده در شهر زیرزمینی برای افراد مسن و یا حتی بیمار زیاد مناسب نیستش که به حال به دلایلی که افت فشار پیدا میکنه یا موضوعات همچنینی یا تو ازدهامات به اصطلاح تحملشون کمتر هستش، پلیس در این راستا هم در امورشنای کمک ها و مساعدت زیادی داره. خب پلیس همطور که استظهار داره نمیخواد در پایانی سال کام مردم تلخ بشه، با خدایی نکرده از سوی آدم های معلوم حال که حالا شکارشون رو تو جاهای پر ازدهام پیدا میکنن و میخوان که به اصطلاح با حالا یه حرکات ناشایست مثل جیب زنی، نمیدونم کیف قاپی، موبایل قاپی، این کارا کار مردم رو ترک کنه. پلیس در صدد هستش که بهترین امنیت رو ایجاد کنه که یک خاطر خوش برای مردم باشه.
مشخصا درباره کیف زنی، موبایل قاپی صحبت کردید، بفرمایید که درباره این دو موضوع آیا ما منتظر حضور محسوس یگان انتظامی باید در ایستگاه باشیم یا اینکه خیر این کنترل نظارت نامحسوس هست از طریق دوربین های مدار بسته انجام میشه؟
اولا که در این مورد باید خود هر کسی باید به صدا یه سری مواظبت های ویژه داشته باشه، اما در ایستگاه های مترو هم به صورت محسوس، رصد های تصویری هم به صورت پلیس نامحسوس و هم حضور پلیس های ما محیط رو برای این گونه افراد به صورت قرمز میکنه و اجازه به صورت مرور دادن یا به حال موضوع وقوعات این چنینی رو به هیچ کس نمیده و اگر چنانچه مشاهده بشه اقدامات ویژه صورت میگیره که منجر به دستگیری ها میشه. ما در این رابطه توصیه هایی که داریم در بحث ببینید موبایل، کیف و سایر اقلام قیمتی و با ارزش که مردم با خودشون دارن بهتره که در جیبای جلوی شلوار یا کتشون قرار بدن، جیبایی که زیپ داره یا کیفایی که با خودشون میارن در جلوشون، در طوری که به طوری که در رویتشون باشه، در منظرشون باشه، در جلو دیدشون باشه قرار بدن. از خرید داخل قطار به جد خودداری کنن یا از قرار دادن رنگ